بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود امام هدایت چه پیغمبر باشه و چه امام جانشین پیغمبر، از طرف پروردگار مأموریت به همه اونها داده شده که وحی رو، کتاب خدا رو حفظ کنن. یعنی الفاظش رو حفظ کنن؟ نه، الفاظ به همون صورتی که نازل شده تا روز قیامت باقیه. قرآن می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و همواره تا دنیا باقی است ما آیات قرآن رو حفظ می‌کنیم. حافظون اسم فاعل، حافظ بر وزن فاعل. در ادبیات عرب بیان شده که اسم فاعل با هر لغتی که باشه معنی مضارعش رو میده. مضارع به معنای همواره و پیوسته و همیشه است. بنابراین معنی حافظ این میشه با توجه به اینکه وزن لغویش اسم فاعله، همواره پیوسته قرآن در حفاظت خداست. نمیتونن یه آیه کم کنن، نمیتونن یه آیه اضافه کنن. این صورت ملکوتی دائمیه و همیشگیه. این که شخصیت‌های ویژه‌ای رو در آیه 44 سوره انعام می‌فرماید انتخاب کرده به مستحفظو کتاب الله، معانی آیات رو حفظ بکنن. لذا ما معانی درست آیات رو فقط در علوم اهل بیت داریم، ولی غیر از اهل بیت خیلی آمدن سراغ قرآن و معانی انحرافی برای آیات ساختن، که وقتی این معانی انحرافی با بیانات اهل بیت مخالف باشه حرام گوش دادنش و نباید بهش ایمان آورد. حالا من در تفاسیر غیر شیعه دیدم در این آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا الله یعنی پیروی از پروردگار واجبه چون به صلاحتون، خدا غیر صلاح و مصلحت و خیر و سعادت شما رو نمیخواد، به عباداتتونم اصلا نیاز نداره، شما نیازمنده به عبادتی، چون عبادات هم دنیاتون رو پاک نگر می‌داره و هم ابزار زندگی ابدی شما در بهشت، شما نیازمنده به عبادتی. اینی که به بعضی ها میگی نماز بخون، میگه خدا چه نیازی به نماز من داره؟ خدا که معلومه نیاز به نماز تو نداره، تو نیازمنده به نماز. تو اگه واقعا اهل نماز باشی یه تربیت الهی داری نسبت به مال مردم، جان مردم، حقوق مردم. چون من وقتی میخوام دو رکعت نماز واجب درست بخونم، اولا باید مال حرامی در معدم نباشه. خواهی بناباشه مال حرامی نباشه، پس منی که میخوام نماز بخونم سراغ ربا و غصب و دزدی و کم فروشی و خوردن ارث برادر خواهر نمیرم، چون یه شرط نماز درست قابل قبول خالی بودن بدن از حرام‌های مالی و خوراکی. یک، زمینی که میخوام روش نماز بخونم یا باید مسجد باشه یا باید ملک شخصیم باشه و پول حلالم خریده باشم. اگه این زمین رو از پول ربا، غصب، دزدی، ارث خواهر و مادر، خوردن مال یتیم به دست آوردم که 10,000 سالم روش نماز بخونم، باطل. فرشم هم باید مباح باشه، آب وضوم هم باید مباح باشه، شرایط دیگر نمازم که مهمترینش اخلاصه، لله نماز بخونم، این میشه نماز درست قابل قبول. پس من با نماز ابداً ظلم مالی به کسی نمیتونم بکنم، چون میخوام نماز بخونم. اگه میخوام بی نماز باشم که همه نو ظلمی میکنم، اون دیگه یه زندگی ابلیسی و شیطانیه. من به عبادت نیاز دارم که پاک بمونم. یعنی من یه ترمز قوی نسبت به مال حرام و حقوق مردم در وجودم نمازه. وقتی میام میگم الرحمن الرحیم، اگه خودم آدم مهربانی نباشم، پروردگار خطاب میکنه دروغ داری میگی. تو که خودت آدم تلخی هستی و نمیتونن باهات بجوشن، تو هم نمیتونی با کسی بجوشی، این الرحمن الرحیم گفتن دروغه، مالک یوم الدین گفتن دروغه. چون اگه تو یقین به قیامت داشتی این همه خطا نمی کردی. با نماز من یه زندگی مسالمت آمیز با دیگران دارم، با نمازم به گونه ای با مال برخورد میکنم که ذره ای از حق مالی مردم طرف من نیاد. همین. یکی از اهل حال در قرن چهارم یا اواخر سوم یه رو اومد پیش مادرش، هنو مادرش زنده بود، گفت مادر من گاهی که خدا رو عبادت میکنم انگار یه نخ تاریکی تو حال عبادتم آشکار میشه، هرچی فکر میکنم خودم باعث این رشته تاریک نیست. شما کاری کردی که در عبادت من اثر منفی گذاشتی، چون کل جهان و موجوداتش جهان اثردهی و اثرگیری و این ساختمان رو نمیشه از اثردهی انداخت، نمیشه از اثرگیری. مادره گفتش که تقصیر منه، من به تو حامله بودم، تشنم بود، بی اجازه شخصی که مالک آب بود برداشتم به خود آب خورد. زنده است؟ بله. رضایت گرفت دیگه، همون رشته تاریک تو عبادتش نیومد. نماز بهترین ترمز، خود نماز. قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، کننده نماز نه خدا. اونی که شما رو از زشتی ها منکرات باز میداره خود نمازه، نه اینکه بیای نماز بخونی من تو رو از زشتی و منکر حفظت بکنم. حافظ خود نمازه، ترمز خود نمازه. خب یه نماز درست چقدر زیبا سبب میشه که من با زن و بچه‌ام دارای یه زندگی پاکی باشم، از مال مردم پاک باشم، از حقوق مردم پاک باشم، از حرام خوری پاک باشم. و یه مسئله مهم دیگه این که وقتی میام رو به قبله میستم باید درونم جنگل حیوانات درنده نباشه. حیواناتی که اگه منو سوار بکنن، به قول امیرالمؤمنین تا تحویل جهنم ندن رهاد نمی کنن. تو نهج البلاغه است. این حیوانات هم بدترینش بخل مالیه، حرص، حسد، کبر، کینه به مردم، حتی به مردمی که اذیت هم کردن، اونا رو هم به حق ندادن کینه بهشون ببرزن و دشمنی کنم با اونها. حتی به من دستور داده دین، اگر مقصر طرف مقابلت بود تو بلند شو برو پیشش و با او محبت کن. این بی ارتباطی رو ادامه نده، برو پیشش، نمیخوادم به روخش بکش، بگو من اومدم که با هم دیگه باش، دلم نمیخواد تو جدا زندگی کنم. خب غیر شیعه واجد شرایط معانی آیات قرآن رو تحریف کردن. اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید، یه مورد اطاعت نمازه که سودشو شنید. بعد اطیعوا الله یه دونه واو تو آیه هست و اطیعوا الرسول، یعنی بعد خدا از پیغمبر هم اطاعت کنید. خیلی از مسائل دین رو من به پیغمبر القا کردم، او برای شما بگه. همه رو که تو قرآن نیوردم، اگه همه اسلام و جزئیاتش رو میخواست قرآنی کنه، قرآن الان 50 جلد بود. قرآن قانون اساسی خداست. توضیح این قانون اساسی با پیغمبره و اطیعوا الرسول. این واو چه واویه؟ شما طلبای سال سوم چهارم هم که بپرسین بهتون میگن در ادبیات عرب این واو اسمش واو عاطفه است، اتصال دهنده، عطف، پیوند دهنده. تو ادارات تا 30-40 سال پیش میگفتن عطف به نامه فلان، عاطفه نه به معنی محبته، به معنی پیوند دهنده است. این واو بعد خودشو با قبل خودش پیوند میده، یعنی رسول رو به پروردگار پیوند میده در مقامات معنوی و علمی. یعنی این واو شؤون حضرت رب العالمین رو میاره روی رسول، شؤون خدا. این واو کاری میکنه که اطاعت از پیغمبر مستقیم اطاعت از خداست. و من یطع رسول فقط اطاع الله، متن قرآن. اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست، هیچ کم و زیادم نده. دوباره یه واو دیگه آورده، و اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر و پیوند به پیغمبر، علم پیغمبر، ایمان پیغمبر و شؤون پیغمبر داده. یعنی اگه از اولی الامر اطاعت کنید 100% اطاعت از پیغمبره. خب کسی که اطاعتش 100% مثل اطاعت از پیغمبر و خدا باشه، خب باید مثل خدا و پیغمبر از هر گناهی معصوم باشه، علمی داشته باشه که در برابر هر سؤالی قرار گرفت نگه نمیدونم. شؤون پیغمبر رو این واو میاره رو اولی الامر، یعنی اولی الامر وزن معنوی پیغمبره که اطاعتش واجبه. حالا ما معنی اولی الامر رو از کی یاد گرفتیم؟ از خود پیغمبر. این روایت رو البته خود ما هم روایت داریم، اما زرنگی ما شیعه اینه که محکمترین حرفا رو از کتابای غیر شیعه نقل میکنیم. یک کتابی از 4 جلد حدود 140-150 سال پیش در شهر استانبول ترکیه نوشته شده، نویسندش هم اهل بلخ افغانستان بوده و حنفی مذهب، یعنی پیرو به ابو حنیفه نه پیرو به اهل بیت. ایشون این روایت رو در جلد اول نقل میکنه، هستش این 4 جلد، هم کتاب فروشی های تهران دارن، بیشتر هم قم دارن، خیلی خوب هم چاپ شده با سلسله سند خودشون. نقل میکنه که جابر ابن عبدالله انصاری یه رو پیش پیغمبر بود که این آیه نازل شد: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. جابر عرب اصیل بود، مالی کشوری دیگه نه، پدرانش هم عرب بودن، مادرانش هم عرب بودن. پیغمبر آیه رو که خوند، جابر گفت: یا رسول الله، من 2 قسمت آیه رو فهمیدم، اطیع الله و اطیع الرسول. این اولی الامر منکم یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. اولی الامر کیانن؟ رسول خدا دستش رو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گو اولی الامر علی. اینو سنی نقل میکنه، سنی حنفی: علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین، باقر العلوم، صادق، کاظم، رضا، جواد، علی، حسن، مهدی، اینا اولی الامر. با نقلی که خود اونا کردن، این سازندگان مسجد النبی راه در رو نداشتن، اومدن اسم این 14 تا رو تو حیات جلوی حرم و حیات بعد گذاشتن. اگه حالا مدینه مشرف شدید ببینید 14 تا دایره بالای دیواره، با 2 متر 2 متر فاصله. من همشو خوندم، چون این اسما رو تو کتابای خودشون دارم. پس اولی الامر منکم معنی درست قرآنیش ائمه طاهرین، صدیقه کبراست. غیر شیعه چی معنی کرده؟ غیر شیعه میگه اولی الامر اولی الامر تو نماز جمعه شون هم میگن. حالا ما که تلویزیونمون فقط تهران و اصفهان و شیراز میگیره، اون ورتر رو نمیگیره. اونایی که تلویزیوناشون اون ورتر رو میگیره، نماز جمعه مدینه و مکه رو گوش بدن. اونا میگن اولی الامر در قرآن فعلا ملک سلمانه، فعلا قبلش ملک عبدالله بوده، بعدش هم همین جوون است که آمریکا داره زحمت میکشه بعد مرگ ملک سلمان او رو بیاره سر کار. خیلی هم جوون خوبی، هم عرق‌خوره، هم گرونترین زنان بدکاره جهان باهاش رابطه دارن، هم روزی 11 میلیون بشکه نفت این ملت مسلمانو میفروشه و یه بخشیشم زیرکاری خرج اسرائیلو میده. این اولی الامر غیر شیعه است. اولی الامر این تحریف معنای قرآن چقدر خطرناک. حالا این تحریف خیلی زیاده. من اگر بخوام تحریفایی که اونا در آیات معانی آیات ایجاد کردن براتون بگم 4-5 ماه طول میکشم. دیدم من تحریفاشون دیدم. مثلا یا آیه دیگه‌ای که اینا تحریف کردن این آیه است، ید الله فوق ایدیهم، با اینکه در عرب کنایه هست، لطیفه هست، حقیقت هست، که ابی عبدالله می‌فرماید قرآن دارای لطائف، دارای حقایق، دارای دقایق، دارای خیلی عجیبه تعویله. اینا اومدن کلمه ید رو ظاهرش رو گرفتن به معنای دست، میگن دست خدا فوق همه دست است. بر اساس آیات دیگه ان الله سمیع، میگن خدا گوشم داره. ان الله بصیر، خدا چشمم داره. چون کارگردونی میکنه خدا پام داره. یعنی من کتاباشون رو که دیدم، مخصوصا یک کتاب جدا درباره خدا دارن که خیلی هم چاپ شده، اعتقادم دارن در اون کتاب چند فصله، فصل دست خدا، شکم خدا، پای خدا، چشم خدا، گوش خدا، نشستن خدا، بلند شدن خدا، زبان خدا. یعنی نشستن تو زمین یه خدایی رو از تو شکم خودشون ساختن ضد قرآن، در حالی که قرآن جلوشونه. قرآن میگه لیس کمثله شی، هیچی شبیه خدا نیست. اما اینا نوشتن خدا شبیه انسانه و روز قیامت هم با چشم میشه دیدش. تو مسجد الحرام این مطلب رو من یکی دو جلسه دیگه هم در یکی دو تو شهر گفتم. شب جمعه بود، نشسته بودم، یکی اونام بغل من نشسته بود، البته من با لباس نبودم. من بهش گفتم، سلام کردم، گفتم که لو دعوت الله فی هذه اللیله امشب که شب جمعه است من دعا بکنم، یسمع الله دعایی، خدا صدام و دعام و میشنوه. گفت 100%. گفتم چجوری؟ گفت هر شب جمعه صندلیشو از عرش ور میداره، بلند میشه صندلیشو ور میداره میذاره رو دوشش، از آسمان هفتم میاد ششم، میاد پنجم، چهارم، سوم، دوم، میاد رو همین آسمونی که بالا سرمونه صندلیشو میذاره میشینه، نزدیک به بندگانش که صداشونو بشنه. یعنی اگه عرش باشه کره، نمیتونه بشنه، اصلا خدا جا داره. مکان که مال موجود عنصریه، خدا جا نداره که. خداوند محیط به کل شیعه. گفت دعا کن. الان رو صندلی نشسته، پاشم دراز کرده، گوششم آماده است صدا رو بشنوه، در حالی که ید از نظر لغت یه معنیشم به معنی قدرت، ید الله فوق ایده، من قدرت خدا فوق قدرت هست. اما اومدن معنی این آیه رو ببینید چی کار کردن، چه بلاهایی سر معانی قرآن در آوردن، اصلا آدم ماتش میبره. خب دوباره آیه 44 سوره انعامو بخونم. به مستوح فزو کتاب الله، من از بندگان خالص ویژم خواستم که کتاب الله رو حفظ بکنن، نه الفاظش، معانیش. پس ما برای فهم قرآن گدای پیغمبریم، چون در قرآن 5 بار گفته یعلمهم الکتاب، علم کتاب پیش اوست، و خود پیغمبر می فرماید همه علوم کتابم پیش اهل بیتم. انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرت. اینجام یه واو داره، معنی واو که عنایت فرمودید و اطرتی، یعنی هرچی قرآن داره این آب واو اوورده به طرف اهل بیت. ما این نمازی که میخونیم از کجا یاد گرفت؟ قرآن که شکل نماز رو هیچ جاش نگفت. قرآن یا میگه اقیم الصلا، یا میگه اقیم الصلا، یا میگه یقیمون الصلا، یا میگه اقام الصلا. مثل شکل نماز هیچ جای قرآن. پما این نماز رو از کی یاد گرفتیم؟ رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، ائمه طاهرین، و شؤون نماز رو از امام صادق و امام باقر یاد گرفتیم. لذا نمازی که شما میخونید با یقین 100% نماز اهل بیت، نمازی که غیر شما میخونن نماز سقیفه است، نماز خدا نیست، چون همه رو معنیشو عوض کردن، شکلشم عوض کردن. مکه که بودید صبح، مغرب و عشا که نمازا رو بلند میخونن، دیدید که هم کنار پیغمبر هم کنار خانه خدا تکبیرت الاحرام رو میگه الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، و بسم الله. چی شد؟ امام هشتم میفرماید دزدیده شده بسم الله. بسم الله که تو سورای قرآن هست، هستش که، چرا نمیخونی؟ برای این که اربابان سقیفه گفتن لازم نمیخون، یعنی برابر خدا بلند شدن. سوره هجر پروردگار سوره حمد و هفت آیه میدونه، هفت آیه علنی سبع المثانی هفت آیه است، اینا شیشتا آیه میخونه. ولی ما نه هفت آیه رو میخونیم، ما سوره مبارکه حمد و چیزیشو کم نمی کنیم، کم کنیم که نماز باطله. سلام نماز علت بیرون رفتن از نمازه. وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی نماز تموم شد. اما اونا بعد سجده آخر اول سلام میدن بعد تشهد میخونه، یعنی اول که سرشو بلند میکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اشهد ان لا اله الا الله، یعنی نماز میاد بیرون بعد تشهدو میخونه. اما حافظ حقایق دین ائمه طاهرین بودن، به تناسب حفظ معانی قرآن که برای هدایت بشر نازل شده، حافظ شیعیان هم هستن که هم مدار اهل بیت بیرون نرن، چون وقتی هم مدار اهل بیت برن بیرون میفتن تو مدار سقیفه، تو مدار بنی امیه، تو مدار بنی عباس، تو مدار وهابیت، تو مدار بهائیت، تو مدار قادیانی ها، تو مدار خانقاه ها. بیرون برن دیگری آنی میگیره تشون و میندازه تو فلک گردان خودشون. اما اونا علاوه بر حفظ حقایق قرآن دستور دارن حافظ مردم هم باشن، مردمی که بخوان حفظ بشن. این بخوان یه نکته قرآنیه، این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن حقایق برای تمام جهانیان، برای کسی که بخواد یه زندگی پاک و مستقیمی داشته باشه. قرآن بخواد، اونی که بخواد شیعه بمونه نگرش میدارن. به مستحفظو کتاب الله، ما که خودمون قدرت نداریم خودمونو نگردیم. یه نکته ای رو یه وقت من فکر کنم مارمزون تو دعای کمیل گفتم، تو تاریکی مطلق گفتم یه شهری حدود 20 سال پیش، اون وقت که میتونستم هر شب جمعه هر جا باشم کمیل بخونم، ولی خب مارم از اون یا الان ناچارم یا آمپول بزنم یا دوا بخورم که بتونم دعا رو بخونم. اون شهر اعلام کرده بودن 10 شب منبر بود، شب جمعهش شب کمیل بود، کمیل اعلام شده بود. مسجدم خیلی مسجد فوق العاده ای بود تو اون شهر، انقدر بزرگ بود که 5-6 تا شبستون نماز جماعت داشت، نمیشد همه یه جا باشه. امام جماعت های عالم همه شنو من دیده بودم. من وقتی اومدم دیدم کل خیابونم بند از جمعیت، ایلی استقبال عجیبی از امیرالمؤمنین شده بود، از کمیل علی، نه از من طلبه‌ای که ضبط صوت کمیلم. اونا دنبال علی اومده بودن. یک کسی بغل دست من نشسته بود، من نگاه نمی کردم، نه به این طرف نه به اون طرف، رو به قبله بودم و داشتم دعا رو می خوندم. کل چراغا رو هم خاموش کرده بودن و اصلا منم بغل دستیم رو تشخیص نمی دادم، نمی دیدم. رسیدم به الهی و ربی من لی غیرک، این روایت رو گفتم، البته به صورت توضیح، که پروردگار میگه بنده من یه قدم بیا من 10 قدم میام، تو یه قدم بیا من به خاطر اون یه قدم 10 قدم به طرف تو میام. یک کسی که بغل دستم بود شدیدم داشت گریه میکرد، سرشو برد در گوش من، مردم شدید داشتن گریه میکردن، خودشم خیلی شدید گریه میکرد، به من گفتش که آقا این روایتو اینجوری نخون. گفتم خب روایت اینجوری وارد شده، من تقرب الیه شبرن تقرب تو الیه زراع، من تقرب الیه قدمن تقرب تو الیه عشرت اقدام. گفت نه شما نخون، این مردم هم این روایت مناسبشون نیست، اگه میخوای روایت بخونی اینجوری بخون، بگو خدایا این یه قدمی که گفتی بیام من 10 قدم میام، این یه قدم خودم هم نمیتونم بیام، 11 قدمشو خودت بیام. گو تو کی هستی که یه قدم به طرف من، کیم که یه قدم به طرف او برم؟ اونا ما رو نگردشتن، ما اگه حفظ شدیم با این همه ماهواره ها و فساد و حرام خوری ها و ریزش ها چرا وایستادیم؟ چنان رو به اهل بیت علاقه داریم، اونا ما رو نگردشتن، چرا نداره؟ برای من یقینیه، یقینی. من ایش و خواب برای مردم به طور عموم تعریف نمی کنم، مگه خیلی مطمئن به اون خواب باشم که با آیات قرآن و روایات وفق بده. اما خودم یه شب خواب دیدم توی بیابونی گم شدم، کامل گم شدم و اصلا هیچ راهی پیدا نمی، نه شرق بیابون، نه غرب بیابون، نه شمال بیابون، نه جنوب، کل بیابون بود، هیچ اثری از آبادی نداشت. خب آدم توی همچین بیابونی طبیعتاً ترس برش میداره، منم تو خواب خیلی ترسیدم. یه دفعه دیدم که از خیلی دور انگار کسی داره میاد، یه خود آرامش پیدا کردم، بالاخره اونی که فکر میکردم کسی داره میاد کسی بود، سوار بر اسب بود، یه وقار عظیمی داشت، یه پرچم داد به من و میخواست بره. گفتم آقا این پرچم راحت میتونن از تو دست من در بیارن، این دست منو که چوب پرچم رو گرفته بودم گرفت، محکم بلند کرد، زد به زمین شاید نیم متر چوب فرو رفت. گفت تا زنده ای کسی دیگه نمیتونه این پرچم رو از دست دراره. بعد میخواستم باهاش حرف بزنم، بگم شما کی هستین؟ من زبونم بند اومده بود. خودش گفت من حسین ابن علی هست و سریع هم رفت. اونا ما رو نگرداشتن، برادرم، خواهرم. ما چه قدرتی داریم تو این دنیای فساد خودمون رو نگرداریم. به مستحفظو کتاب الله، این مسئله حفاظت از ما که تو روایاتمون هم از انشاءالله زنده باشم فردا شب در حول و حوش وجود مبارک موسی بن جعفر براتون توضیح میدم در دو سه قطعه که قوقایی اون دو سه قطعه. عصر عاشورا و روز یازدهم هر کی اگر موفق میشد بره تو اون بیابون و ارزیابم نبود، این بدنهای قطعه قطعه روی خاکو که میدید و بیابونو میدید، میگفت کار اینا تموم شد و رفت، اینا دیگه فراموش میشه. اما وقتی چشم زین العابدین از روی اسب به بدن مطهر افتاده در گودال افتاد، واقعا زینب کبرا که بدن رو دامنش بود نگاش به زین العابدین افتاد، دید الان میمیره، بدن رو آرام گذاشت رو خاک، از گودال اومد بیرون، اومد جلوی زین العابدین. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جانت بازی میکن؟ تو حجت خدایی؟ صدا زد عمه، این بدن قطعه قطعه حجت خدا نیست که نگذاشتن ما اینا رو اقلا دفن کنیم. زینب کبرا به زین العابدین عرض کرد برادر زاده جان آرام باش، این بیابون اینجا بیابون نمیمونه، این بدنها رو خاک نمیمونه، در آینده اینجا یه شهر بزرگی میشه به نام کربلا، از همه جای کره زمین برای زیارت بابات سواره و پیاده میان، خاک قبرشو ور میدارن مهر نماز میکنن. چجور میشه این نور خاموش بشه؟ مگه میشه؟ اونا رو خدا حفظ میکنه و ما رو هم اونا حفظ میکنن. خدایا به عزت و جلالت ما رو از زیر چتر حفاظت اهل بیت تا روز قیامت بیرون نبر، ما رو همیشه حتی در برزخ و قیامت مورد توجه ائمه طاهرین و پیغمبر و صدیقه کبرا قرار بده. خدایا همه شهدا رو، چه شهدای پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، چه شهیدانی که همین الان شهید میشن و ما خبر نداریم بعدن خبرشون رو میدن، سر سفره ابی عبدالله قرار بده. خدایا اسرائیل رو برای خوشحال کردن کل مردم دنیا نابود کن، آمریکا رو ذلیل و خار کن، انگلیس رو از صفحه روزگار محو کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده. همه اونایی که صادقانه به این ملت و مملکت خدمت میکنن و مقام رهبری رو در پناهت از حوادث حفظ کن.